رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سه شنبه هشتم آذر ماه قال علی علیه السلام الا و این الیوم المزمار و قدر السباق. فرمودم که امروز مزمار است. مزمار در لغت گفتن ما یز مرافیه الخیلو، کسانی که مسابقه اسبواری میدن اینا یه محوطه میخوان که اسبهاشون رو در اونجاها ورزیده کنن، بدونن ورزیده کنن تا آماده شن برای مسابقه. به اون محوطه‌ای که اسبها را در اون ورزیده میکنن میگن مزمار. علاوه ان الیوم المزمار، امروز مزمار است و غدن السباق، فردا مسابقه است. این فردا مسابقه است به حسب این ساختار ظاهر استعمالی و کاربردی این ساختار بیشتر آخرت به ذهن میرسه. امروز و فردا وقتی که میگن امروز عمل است و نه حساب، فردا حساب است و دیگه عمل نیست، اونجاها البته قرینه داخلی هم داره دیگه، چون میگه امروز عمل است حساب نیست، فردا حساب است عمل نیست، معلوم میشه که منظور از فردا قیامته. اینجا هم احتمال داره که منظور فردا قیامت باشه دیگه، چون میگه و صفتو الجنه و الغایتو النا. خب اینا قرینه است برای این که درباره فردا، بله منظور یعنی برای فردا که بعد از دنیا باشه دیگه، بعد از مرگ باشه دیگه. امروز روز ورزیده شدن هست و فردا روز مسابقه است. و اگر منظور از فردا قیامت باشه، طبیعتاً میشه فردا روز زیبایی اعمال، مثل مسابقات زیبایی اندام میدن اینا، مسابقه شون دیگه تو روز مسابقه کاری انجام نمیدن، به خلاف مسابقه های دیگه که روز مسابقه کاری انجام میدن. همه روز مسابقه کار انجام میدن دیگه، فوتبال باشه، کشتی باشه، هرچی باشه، خود روز مسابقه روز اصلیه که یه کاری انجام میدن. خیلی از وقتا هم روز مسابقه یه روز سرنوشت ساز هست، یعنی میزان تلاشی که افراد در روز مسابقه انجام میدن یکی از عوامل مؤثر در پیروزیه. اما در مسابقه زیبایی اندام نه، هر کاری میخواسته بکنه قبلا باید انجام داده باشه، الان دیگه هرچی که هست نمودشه دیگه، نمود اون چه که قبلا انجام داده. حالا این اگر ناظر به قیامت باشه، معناش این است که امروز روز ورزیده شدن است و فردا روز مسابقه زیبایی اعماله دیگه، فردا دیگه نمیشه کاری انجام داد دیگه، هر کاری انجام داده امروز انجام دادی، فردا دیگه لیعلم ایهم احسن و عملا، خدای متعال ظاهر میکند احسن و عملا را و مشخص میشه که چه کسی در دنیا عمل حسن انجام داده. حالا ثقل کلامن روی مزمار بود دیگه، حالا روز قدن، قدن آخرت باشه خب فردا، اگرم که قدن نسبی باشه که باز معناش این است که امروز رو برای فردای خودت آماده کن، فردا مشکلات در پیش داری، فردا مسائلی در پیش داری، فردا جامعه به تو احتیاج داره، امروز روز ورزیده شدن است دیگه، برای فردا خودت آماده کن. دوباره خود فردا روز ورزیده شدن است، برای فردای اون باید آماده بکنه خودت رو. هر روزی برای فردا مزمار است. شما امروز هر چقدر که تلاش بکنی فردا بهتر میتونی کار بکنی، امروز هر چقدر که کم بگذاری فردا با مشکلات بیشتری مواجه میشی. امروز هر کاری میخوای بکنی امروز انجام بده دیگه، حالا فردا این کاری میکنم و فردا نمیتونی این کارو بکنی، مگر اینکه امروز زمینه هاشو فراهم بکنی و فردا میتونی یه کاری رو انجام بده دیگه. بخن لعالم علم فکف و خاف البیات فاعد و استعد. این میترسد از حمله های شبانه که یه دفعه یه کسی یه شبهه مطرح بکنه نتونه جواب بده، خودشو آماده میکنه. حالا که خودشو آماده کرد انسوئل افسح، خودش آماده نکنه که انسوئل افسح نمیتونه باشه دیگه. پس فردا شبهاتی در پیش دارین، امروز هرچی میتونی خودتو رو ورزیده کن. فردا معلوم نیست شبهات مثل امروز باشن، فردا ممکنه شبهات خیلی قوی تر، خیلی جدی تر رفته گشته یه وسائلی، یه اموری که بشه به کمک اون تنقیص بکنه شریعت مقدس رو پیدا کرده. اون وقت شما باید به همون اندازه مسلط باشی، قشنگ اون حیثیت ها رو تفکیک کرده باشی که بتونه پاسخ بدی. علاوه ابن الیوم المزمار و قدن از سباق. انشاءالله خدا امیتر به همه ما توفیق بده که بتونیم متناسب با مشکلات و کارهای سنگینی که در پیش داریم انشاءالله امروزمون را آباد کنیم و امروزمون ورزیده بشه. ما خب الان حدود 3 جلسه است که داریم درباره این فصل چهارم که شطر من احکام العدم هست داریم صحبت میکنیم، 3 یا 4 جلسه است داریم صحبت میکنیم. عرض کردیم که عدم وقتی که بطلان باشد دیگه نه شیعیت دارد، نه تمایز دارد و نه علیت. اما اگر براش ثبوت نفس الامری قائل شدید، هم شیعیت دارد، هم تمایز دارد و هم علیت، اما همشون در ظرف ثبوت نفس الامری هستند. پشتوانه اون هم همین لوازم عقلی تحلیلی است. این لوازم عقلی تحلیلی هم ایجاباً یا سلباً به وجود عینی باید منتهی بشه. بنابراین پشتوانه صدق این دست قضایا همین لوازم تحلیلی هستند که به نحوی به وجود عینی منتهی میشن ایجاباً یا سلباً. خب این مطلعی بود که مرحوم علامه فرمودن. بعد فرمودن از قبل این بحث عدم یه گزاره های تناقض نمایی در فلسفه مطرح شده که موضوعشون معدومه، از امور معدومه است، ولی گزاره هایی با او درست شده که اون گزاره ها تناقض نما هستند. مرحوم علامه طباطبایی 5 تا گزاره رو ذکر کرد که یکیشون خارج از بحثه ولی مناطن داخل در بحث بود. الجزئی و جزئیون و هو کلیون ارتباطی به بحث عدم نداره. بقیه گزاره های تناقض نمایی که مرحوم علامه ذکر کرده همشون مربوط به بحث عدم هن. این یه دونش از بحث عدم بیرونه، ولیکن چون در حل اون گزاره های تناقض نما مناطی که در حلش داریم در این مثال هم هست، اینجاها مرحوم علامه این مثال رو هم ذکر کرده، الجزئی و جزئیون و هو کلیون. و الا قاعدتا بحث که فی شرط من احکام العدم هست دیگه این مثال جزء این فصل نیست. اما مناطن که اون مناطی که حل می کند این گزاره های تناقض نما را تو اینجا هم هست، مرحوم علامه میخواسته بگه مثل همین، مثل این مثال ها بقیه موارد رو ما حلشون می کنیم. خب ما حرفا رو زدیم، فقط این جلسه بر بحث حمل اولی و شایع تطبیقش میدیم و به خواست خدا امتحال عبارت رو هم میخونیم. ببینید ما چند تا گزاره تناقض نما رو مطرح کردیم. گزاره‌های تناقض نما در موضوعات عدمی گزاره‌های متناقضی دیده می‌شود که خب باید تناقضش حل بشه، چون النقیضان لا یجتمعان. شما دو تا گزاره اگر داشته باشی نقیض هم دیگه باشن نمیتونن هر دو صادق باشن. ولی ما در بحث عدم گزاره‌هایی رو می‌بینیم که به حسب ظاهر متناقضن، هر دو هم صادقن، میشن گزاره‌های تناقض نما. یک، عدم العدم عدمون و هو رافع العدم. وجه تناقضش رو هم دربارش گفتیم. مثال دوم، المعدوم المطلق لا یخبر عن و هو یخبر عنه به انه لا یخبر عن. پس این هم باز یه گزاره تناقض نماست، هم لا یخبر عن هم یخبر عن. سومیش اجتماع نقض عین محال و هو ممکنون، هم محال است یعنی ضرورت سلب دارد، هم ممکن است یعنی ضرورت سلب ندارد. شد تناقض. لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن و هو ثابت فی الذهن، هم لا ثابت فی الذهن است و هم ثابت است. این شد چی؟ تناقض دیگه. پس ظاهرشون تناقض است. بجز تناقض نمای اول که عدم العدم عدمون و هو رافع العدم، سایر مثال ها از طریق تفاوت در حمل اولی و شایع قابل حل. اما در مثال اول یه بیان دیگه ای توش دیده میشه. به نظر میرسه در مثال اول معیار رفع تناقض همون حیثیت عدمی و حیثیت ثبوتی بودن باشه. شما اگر عدمی که میخوای محمول قرارش بدی، اگر عدم رو عدمی نگاش کردی حملش میکنی، میگه عدم العدم عدم. اما اگر عدمی که محمول قرارش دادی اگر ثبوتی لحاظش کردی و به ثبوتش هم نگاه کردی، وقت این عدم العدم رافع العدم، این عدمه رو ثبوت نگاش کردی، عدم العدم میشه چیش؟ رافعش دیگه. ثبوتی نگاش کردی که این میشه رافعش دیگه، عدم عدم. اما در بقیه مثال ها از طریق حمل اولی و شایع دربارش صحبت میکنیم. بنابراین اول ما حمل اولی و شایع رو تعریفش میکنیم، اقسامش رو بیان میکنیم، بعد تطبیقش میدیم بر مثال هایی که خدمت شما عرض کردیم. این تعریفی که اینجا بیان میکنیم تعریفی است که از عبارات مرحوم ملا صدرا به دست آوردیم. بعد از این تعریف عبارات ملا صدرا رو خدمت شما اینجاها رو اسلاید به شما نشون میدیم. جاهای مختلف مرحوم ملا صدرا این تقسیم رو مطرح کرده. یکی از جاهایی که به تفصیل این تقسیم رو مطرح کرده در کتاب اسفاری که اینجا عبارت رو برای شما آورده، در شواهد هم باز آورده، در جاهای مختلف هم به شکل پراکنده به این بحث پرداخته. این عبارتی که برای شما آوردیم جامع ترین عبارتی است که ما در این بحث پیدا کردیم و بسیار جامع هم هست. اتحادی که بین موضوع محمول وجود داره گاه مفهومیه و گاه مصداقیه. به اتحاد مفهومی حمل اولی و به اتحاد مصداقی حمل شایع گفته میشه. مثل مثلا فرض کنید الانسان و انسان و الانسان و حیوان و ناطق، اینا حملش اولیه. اما اگر نه، حملش حمل مصداقی باشد، یعنی موضوع از مصادیق محمول باشد، اینجا بهش میگیم حمل شایع اصطلاحی. حمل شایع به اعتبار موضوع قضیه بر دو قسمه، گاه مفهوم موضوع مصداق محموله و گاه مصداق موضوع مصداق محموله، به اولی قضیه طبیعیه و به دومی قضیه متعارفه میگیم. پس اگر یه وقت گفتی مفهوم جزئی مصداق کلیه، این بهش میگیم حمل شایع طبیعیه. اما اگر یه وقت گفتی که مصداق اجتماع نقیزین محال است، بهش میگیم حمل شایع متعارفه. چرا بهش میگن متعارفه؟ خاطر این که اون قضیهی که متعارف هست در بین علوم اینه، یعنی وقتی درباره احکام صحبت میکنن درباره احکام مصادیق موضوع صحبت میکنن. اینکه خود مفهوم موضوع مصداقی باشد از محمول، این دیگه تو نگاه درجه دوم اتفاق میفته. معمولا در نگاه درجه اول بحث و مصادیقه، مصادیق موضوع این احکام را دارد، شما یکی یکی احکام رو بهش بار میکنید. تو علوم مختلف درباره مصادیق صحبت میکنید، درباره مفهوم در علومی صحبت میشه که نگاهتون درجه دومه، مثل بحث منطق، مثل بحث معرفت شناسی، مثل بحث تاریخ علم، اینه نگاهتون درجه دومه. اما وقتی نگاهتون نگاه واقعی باشه دیگه دارید به مصادیق نگاه میکنید، احکام مصادیق رو برش بار میکنید. لذا به این میگیم قضایای متعارفه. پس یک قضیه طبیعیه داریم، یک قضیه متعارفه داریم، هر دوتایشون از اقسام حمل شایع هستن. گاه به موضوع در قضیه طبیعیه موضوع بالحمل الاولی و به موضوع در متعارفه موضوع بالحمل شایع گفته میشه. این اصطلاح رو من اجمالاً یه نگاهی به کتاب‌های منطقی انداختم، از مرحوم مظفر اون ورتر دیگه پیدا نکردم. شاید هم باشه چون من هر جا در مزانش بود رو نگاه نکردم. اجمالاً می‌خواستم ببینم کی این اصطلاح را آورده که قضیه طبیعیه که موضوعش مفهوم موضوع است بهش بگه حمله اولی، و اگر موضوعش مصادیق مورد نظر باشه بهش بگه حمله شایه. یعنی اگر ما فیه ینظر باشد به موضوع قضیه بهش میگیم حمله اولی، اگر ما بهی ینظر و الی مصادیقهی باشد بهش میگیم حمله شایه. این اصطلاح حمله اولی و شایعی که ناظر به موضوع قضیه هست، که قضیه طبیعی موضوعش میشه حمله اولی و قضیه متعارفه موضوعش میشه حمله شایه، اینو کی اولین بار مطرح کرد؟ خب این رسما تو المنطق هست دیگه، مرحوم مظفر این در المنطق آورده. اما قبل از مرحوم مظفر کسای دیگه هم بودن یا نبودن، اصل این جنبه تو عبارتهای دیگران هست. مثلا مرحوم ملا هادی سبزواری که قبل از مرحوم مظفره، مرحوم مظفر آیت الله سبحانی یکی از سخنرانانشون فرمودن که من مرحوم مظفر رو دیده بودم و ایشون اونقدر شخصیت با عظمت و متعالی داشت که ما ایشون را تالی تل و معصومین دیدیم. این آیت الله سبحانی فرمودن، من خودم شنیدم از ایشون فرمودن، فرمودن ما ایشون رو تالی تل و معصومین دیدیم. اینقدر مرحوم مظفر عظمت داشت از لحاظ مقامات انسانی و مقامات دینی و جایگاه ارزشی که داشت. به هر حال مرحوم ملا هادی سبزواری قبل از مرحوم مظفر هست. این تعبیر ما بهی ینظر و ما فیه ینظر تو عبارات‌های مرحوم ملا هادی سبزواری هم هست. اما به هر حال این تقسیم رو اگر یکی از شما بتونه یه دوری بزنه در کتاب‌های منطقی قبل از المنطق ببینه آیا این اصطلاح از کی شروع شد، کی این اصطلاح رو قرار داد، این بالاخره یه تحقیق تاریخی خوبی هست. پس به عقد الوضع و عقد الحمل هست، درسته؟ عقد الوضع و عقد الحمل اصطلاحش هست، ولی عقد الوضع همین قضیه متعارف است. قضیه متعارف دو تا عقد دارد. یه عقد الوضع دارد که چی؟ که صدق عنوان موضوعی است بر مصادیق، و عقد الحمل هم صدق محمول است بر ما یقال علیه الموضوع. این عقد الوضع و عقد الحمل هر دو در قضایای متعارفه مطرح می شد. اما این که در موضوع یه عقد الوضع قائل بشن و یه مفهوم قائل بشن که گاهی حکم رفته است روی مصادیق موضوع، گاهی حکم رفته است روی مفهومش، این تقسیم رو که رسما شناسنامه بهش بدن ها، یعنی بگن که موضوع در قضیه بر دو قسم است، گاهی حکم رفته روی مفهوم موضوع، گاهی حکم رفته روی مصادیق موضوع. اگر حکم رفته باشد روی مفهوم موضوع، اینجا به مفهوم موضوع میگیم حمله اولی.
موضوعش وقتی منگول عقد الوضع میگه، میگه اگر دولت اون یا اون اگر به مصادیقش بد نظر باشه به
این میگه حمله اولی، یکی
اصطلاح
شما میگه. بله خودشون میگه قضیه میگه حمله شایعه. حالا دیگه این اصطلاح دیگه، یعنی حمله اولی و شایعه رو به اعتبار چی؟ به اعتبار موضوعش قرار بده. این آیا جایی قبل از مرحوم مظفر اصطلاح بوده یا نبوده؟ نه به اعتبار نوع اتحادش، به اعتبار نوع موضوع دیگه، یعنی حکم برای چی بار شده، بر مصادیق موضوع یا بر موضوع ما فیه ینظر لحاظ شده یا ما بهی ینظر. اگر ما فیه ینظر باشه بهش میگیم حمله اولی، اگر ما فیه ما بهی ینظر الی مصادیقی باشه بهش میگیم حمله شاید. پس این در طبیعیه بهش میگیم بالحمل الاولی، در متعارفه بهش میگیم بالحمل الشایع. این یه اصطلاحی است که در تعبیرات مرحوم ملا صدرا من متوجهش نشدم، یعنی جایی الان به ذهنم نرسید که اونجا مرحوم ملا صدرا این مطلب رو مطرح کرد. برحال اگر پیدا کردید مستندی رو به من هم ارائه کنید. محموله در حمل شایع گاه ذاتی موضوعه و گاه عرضی موضوعه. به اولی حمله به ذات و به دومی حمله به العرض میگیم. این همون است که در باب عیسی قوجی در کلیات خمس مطرح دیگه. بالاخره محمول یا ذاتیه یا عرضیه دیگه. محمول یا ذاتیه یا عرضیه. اینجا هم معلوم میشه که مرحوم ملا صدرا این عبارت رو از ملا صدرا الان برای شما عبارتش رو میخونیم. معلوم میشه که ملا صدرا حمله ذاتی بر موضوع رو حمله شایع ثنایی میدونه. فقط حمل حد تام بر موضوع میشه حمل اولی، یعنی الانسان و حیوان و ناطقون میشه حمل اولی ذاتی، و الا الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون، این به نظر مرحوم ملا صدرا این حملش حمل شایع صناعی است، چون که این دوتا را از تقسیمات حمل شایع صناعی مرحوم ملا صدرا آورده. خب به حملی که اتحاد مفهومی داشته باشه حمل اولیه ذاتی، و به حملی که اتحاد مصداقی داشته باشه با همه اقسامی که داره حمل عرضی یا حمل متعارف یا حمل شایع صناعی گفته میشه. این اصطلاح معروفش حمل شایع صناعیه، تو عبارات مرحوم ملا صدرا هم هست، یا بهش میگن حمل شایع صناعی، یا بهش میگن حمل عرضی، یا بهش میگن حمل متعارف. این سه تا اصطلاح در حمل شایع با همه اقسامش وجود دارد، حمل شایع صناعی، حمل متعارف، حمل عرضی. عبارت مرحوم ملا صدرا اینه،
تکرار همون مطلب اول بود.
بله، فقط بیان اصطلاحش بود دیگه، می‌خواستیم بگیم بهش حمل اولیه ذاتی و حمل شایع صناعی یا اینا، اولی بود دیگه، اولین عبارتی که آوردیم، درسته؟ مطلب اول بود. درسته یا همون مطلب این عبارت هم. شماره یک، اتحادی که بین موضوع محمول وجود داره گاه مفهومیه و گاه مصداقی، به این مفهومی میگیم حمل اولیه ذاتی و به اون مصداقیه میگیم حمل شایع صناعی، حمل عرضی و حمل متعارف. ملا صدر ازش اینجوری تعبیر کرده.
ما موضوع رو گاهی ماده 11 میبینیم، گاهی ماده 11، این با قضیه حمل اولیه ذاتی در میشه؟
ببینید فرضهای مختلفی رو میشه مطرح کرد، که مثلا شما در حمل اولیه ذاتی موضوع رو ما به یونزر ببینی یا ما فیه یونزر ببینی. آدم بیکار باشه میتونه بشینه همه این فرضها رو ترسیم کنه، اما در حمل اولیه ذاتی چون میخوایم اتحاد مفهومی رو مطرح بکنیم دیگه برامون فرق نمیکنه دیگه، چه ما به یونزر نگاه بکنیم چه ما فیه یونزر نگاه بکنیم، در هر دو صورت مفهومشون با هم دیگه یکی هستن، و وقتی مفهومشون یکی باشن حتما مصداقشون باید واحد باشد دیگه، یعنی ما یقال علیه موضوع یقال علیه محمول هم حتما هست دیگه. اما در اتحاد مفهومی دیگه ما کاری به این چیزاش نداریم، اگرچه همه اینها قابل ترسیم هست، پس ما میتونیم همه اینا رو ترسیم بکنیم، ولی در حمل اولیه ذاتی دیگه کاری با این حیثیتش نداریم، چون همه این حیثیت توش صادق هستن.
ما یه دفعه ممکنه بگیم انسان انسان است، منظور ما این باشه که مفهوم انسان مفهوم انسان است، اینو میخوایم بگیم. یه دفعه منظور ما این باشه که مصادیق انسان انسان هستند.
هر جا که اتحاد مفهومی داشته باشد حتما مصادیقش هم یکی هستند. برای این هر جا حمل اولیه ذاتی من اتحاد مفهومی باشد مصادیقشون هم یکی هستند. لذا دیگه برامون مسئله مفروغون انکه هست دیگه کاری به این تقسیم نداریم، به تعبیر دیگه این تقسیمه دیگه برای ما فایده ای نداره دیگه، چون چه شما به مفهوم موضوع نگاه بکنید چه به مصداق، در هر حال این اتحاد مصداق اتحاد مفهوم وقتی که داشته باشن مصادیقشون یکی هست، مفهومشون هم یکی است دیگه، اونجاها چون تفاوت میکنه میخوایم بگیم حکم رفته است روی مفهوم موضوع نه روی مصادیق، حکم رفته است روی مصادیق موضوع نه روی مفهوم، تو اونجا ها میخوایم اینو بگیم و تفاوت هم میکنه لذا تقسیمش میکنه، تو اونجا دیگه خیلی باهاش کاری نداریم. بنابراین اگر که حوصله داشته باشید خیلی تقسیمات میشه اینجا مطرح کرد، مثلا تو محمول هم میتونید شما بگید حیث مفهومیتش را در نظر بگیریم یا حیث واقعیتش رو در نظر بگیریم، باز دوباره این تقسیمات مطرح میشه، ولی خب بعضی از چیزها میبینیم مفروغ عنه دیگه تفاوتی در تقسیم ایجاد نمیشه. مرحوم ملا صدرا بوده
بوده هر کدوم مقصد برای حمل اول و شایه؟
نه، اصلا عقد الوضع و عقد الحمل فقط مربوط به حمل شایع متعارفه بوده، تو اون زمانی هم که اصلا این تقسیمات مطرح نبود هر وقت که میگفتن قضیه رو مقولیت میدیدن، یعنی شما تو جوهر النظم که نگاه بکنی وقتی میخواد قضیه رو توضیح بده میگه ما یقال علیه الموضوع یقال علیه المحمول، یعنی کاملا مقولیت بهش نگاه میکنه و وقت حمل شایعی نگاه، بعد ما یقال علیه الموضوع میشد عقل الوضع چون مقولیت توش بود دیگه، یه عقل یقال علیه المحمود میشه عقد الحمل دیگه. اینجوری نگاش میکرد دیگه. درست شد؟ خب اعلم ان حمل شیئن على شیئن و اتحاده معه یتصور على وجهین احدهما. پس این احدهماست ها، از اول تا آخرش چیه؟ همین احدهماست دیگه. والجمیع یسمى حملا عرضیا، همش درباره همین احدهماست دیگه، هنوز وارد اون ثانی نشده. احدهما الشائع الصناعی المسمى بالحمل المتعارف. پایینش هم میگه والجمیع یسمى حملا عرضیا. پس حمل شایع صناعی سه تا اصطلاح داره تو عبارت ملا صدرا. الشائع الصناعی این یک، المسمى بالحمل المتعارف این دو، و الجمیع یسمى حملا عرضیا میشه اصطلاح سوم دیگه. به همه اینها میگیم حمل عرضی. و هو عبارت عن مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجودا و یرجع الى کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول سواء کان الحکم على نفس مفهوم الموضوع کما فی القضیه الطبیعیه او على افراده کما فی القضایا المتعارفه من المحصورات او غیر المحصورات مثل مهملات. قضیه مهمله هم باز همینطوره دیگه. در قضیه مهمله، قضیه مهمله ارزش یک قضیه محصوره جزئیه رو دارد، محصورات مهملات، ولی نره روی طبیعی ها، روی قضای طبیعی نره، چون قضای طبیعی خود اون مفهوم موضوع، موضوع قضیه هست. او على افراده کما فی القضایا المتعارفه من المحصورات او غیرها و سواء کان المحکوم بهی، محکوم بهی محمول ذاتی للمحکوم علی، یعنی ذاتی محمول باشد، ذاتی موضوع باشد، و یقال له الحمل بالذات، بهش میگیم حمل بالذات، او عرضی له و یقال له الحمل بالعرض، و الجمیع یسمی حملا عرضی، بهش میگیم حمل عرضی. پس حمل شایع صناعی رو بهش میگیم، حمل عرضی، حمل متعارف، حمل شایع صناعی. همینی که تو صناعی که میگفتیم بهش میگفت، چرا بهش میگیم صناعی؟ میگفتیم چون تو صناعات، تو علوم وقتی که حمل گفته میشه مرادشون اینه، مگر این که در مقام تعریف حمل را به کار ببرن، که اگر در مقام تعریف باشد مرادشون مقولیت نیست، اما در مقام احکام وقتی که به کار ببرن مرادشون مقولیت است. یعنی ما یقال علیه الموضوع یقال علیه المحمول است، چون میخوان درباره احکامش صحبت بکنن. احکام هم باید مصداق بشه تا احکام برش بار بشه، آثار برش متردد بشه. لذا بهشون گفتن متعارف یا صناعی یا شایع. اونی که شایع است در بین علوم که درباره احکام و آثار صحبت میکنن این قسمه. اما تو تعریفات که میرسن اون قضیهش دیگه این شکلی نیست، قضیهش قضیه حمد اولیه ناظر به مفهومی نگاه میکنن. و ثانیه ما ان یعنی یا ان یعنا بهی ان الموضوع هو به عینهی نفس و ماهیت المحمول و مفهوم المحمول بعد ان یلحظ نحو من التغایر. البته نوعی از تغایر هم باید توش لحاظ بشه دیگه، نه اینکه صرفا بگید این همان است. این همانی تنها نیست، این همان است در اون چیزی که نحوه از تغایر در او لحاظ شده است. اینجوری نم، این قیدش هم حتما باید توی قضیه حمل اولی بیاریم که حمل اتحاد محمول بودن این درش صادق باشد دیگه. ای هادا به عینهی عنوان و ماهیت ذالک، این به عینهی همین عنوانشه دیگه، همین مفهومشه دیگه، همین حاکیشه دیگه، همین دیگه. البته لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد فی الذات و الوجود، نه صرفا بر مجرد اتحاد در ذات و وجود اکتفا بکنی، نه نحو من التغایر هم باید لحاظ بکنی. پس این لا این داره توضیح میده، داره استدراک میکنه از توهمی که ممکنه پیش اومده نسبت به اون قیدی که خودش قبلا هم گفت دیگه، گفت بعد ان یلحظ نحو من التغایر. پس ای هادا به عینهی عنوان و ماهیت ذالک لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد فی الذات و الوجود، یلحظ تغایر و فلانی حرفان باشه که حمل و اتحاد معنا پیدا بکند دیگه، بعد نحوی از تغایر هم توش ببینیم. و یسمی حملا ذاتیا اولیا، اینو بهش میگیم حمل اولی ذاتی، حمل ذاتی اولی یا اولی ذاتی. منظور بهش میگیم اولی چون اولی الحمل همین خودشه، بهش میگیم ذاتی به خاطر اینکه ذاتشه دیگه، در مقام ذاتشه بهش میگیم حمل اولیه ذاتی. شبیه به همین عبارت تو شواهد ربوبیه صفحه 28 و 29 هست دیگه. اینکه این جاها رو آدرس دادیم چون که مضمون دقیقا همینه، عبارتش هم به همین کیفیته، ولی خود این مطلب رو ملا صدر خیلی جاها به کار برده، یعنی خیلی جاها به این مسئله، به این بحث حمل اولی و شایع و اینها پرداخته، اشاره کرده، ولی اینجوری جمع‌بندی شده دسته‌بندی بکنه اینجاها آورده در کتاب اسفار جلد 1 صفحه 299 و در شواهد ربوبیه صفحه 28 و 29.
قضیه طبیعیه رو در مقابل متعارفه قرار دادیم، اینجا علت ظاهر طبیعی و متعارفه رو برده داخل شایع
سنه. نه دیگه، من متوجه شدم چی میخوای بگی. میخوای بگی که اگه میخوای بگی که متعارف رو مقسم گرفته، آره خب ما اصطلاح رو عوض کردیم برای اینکه همچه اشتباهی نشه دیگه، اونو مؤنث آوردیم، اونو مذکر آوردیم دیگه، همون جوری که ملا صدر آورد، پس اون رو بس هم گرفتیم متعارف، چون متعارف همین است، بعد این رو مؤنث آوردیم که بگیم قضیه متعارفه در مقابل قضیه طبیعیه.
اما هم مال مقسم حمله،
مقسم حمله یه قسم اسمش متعارفه، یه قسمش هم متعارفه، زنده چیز گذاشتیم که با هم دیگه تفاوت داشت. البته خود ملا صدرا گذاشته ها، یعنی ما هم حواسمون به این چیزا بود دیگه، درست شد؟ تو همون عبارت قبلی هم ما این رو لحاظ کردیم که همچه تفکیکی ایجاد بشه دیگه. پس یکیشو گفتیم حمل متعارف، و یکی گفتیم قضیه متعارفه که مشخص بشه که اینها دو تا اصطلاح هستن دیگه، با هم دیگه تفاوت دارن. این شد عبارت مرحوم ملا صدر. پس حمل اولی شایع، اقسام شایع، یعنی روشنه دیگه، یعنی ابهامی توش ندارید که آقایونی که کمتر حرف میزنن، آقایونی که زیاد حرف میزنن که خیلی حرف میزنن دیگه، آقایونی که کمتر حرف میزنن اگر که وقت توش ابهامی دارید بفرمایید. خب حل تناقض نما در مثال اول. در مثال اول ما اینجوری بر اساس عبارت مرحوم علامه و ملا صدرا اینجوری توضیحش دادیم، گفتیم که عدم در یکی عدمیه و در دیگری وجودی لحاظ شده، یعنی ثبوتی لحاظش کردی که رفعش بکنی، اما تو یکی نه، اما عدمی لحاظش کردی، درسته ثبوت نفس الامر باید بهش بدی تا بتونی بهش اشاره بکنی، ولی این ثبوتی که لحاظش میکنی حکم نبردی روی ثبوتش، میگی این عدمه که البته چون دارم مورد لحاظ قرارش میدم و اشاره میکنم حتما یه ثبوتی براش لحاظ کردم، این میتونه ثبوت مطلق باشه، میتونه ثبوت مقید باشه، اینجوری مثلا داری نگاش. ولی تو دومی نه، میگی این عدمه چه ثبوت دارد، یه چیزی این ثبوتش رو برداشته و اون عدم العدم ثبوتش رو برداشته، اینجا اصلا داری حکم بری روی اون ثبوتش. پس این عدمی که در جانب محمول قرار گرفته است در دو تا قضیه فرق میکنن با هم دیگه، در یکیشون یه معناست، در یکیشون یه معنای دیگه است، ولذا تناقض اتفاق نیفتاده است. عدم محمول در قضیه عدم العدم عدمون امری عدمی لحاظ شده، به این معنا که عدم محمول در این قضیه اگرچه برای اشاره کردن به اون ثبوت نفس الامری یافته، اما حکمی که در این قضیه است ناظر به حیث ثبوتیش نیست، به حیث ثبوتش به همون بطلان شده، این بطلان یا بطلان مطلق است یا بطلان زید است، این بطلان این است، امثال این همان. در قضیه عدم العدم رافع العدم، عدم مضاف الیه، امری ثبوتی لحاظ شده و به همین حیث ثبوتی اون هم نظر شده که به وسیله عدم رفع شده، اصلا ثبوتی نگاش کردیم به ثبوتش هم نظر داشتیم، بعد گفتیم عدم مضاف چیکارش کرد؟ رفعش کرد، برش داشت، رفعش کرد و برش داشت. پس این حیثیت ها با هم دیگه فرق داره. آره آره، رافع العدم یعنی همین العدم دومی، عدم مضاف الیه در رافع العدم یه امر ثبوتی لحاظ شده که وسیله عدم مضاف در عدم العدم رفع شده،
محمول.
که تو محمول هست دیگه، عدم مضاف الیه که تو محموله یه امر ثبوتی لحاظ شده. پس عددی که در جانب محمول قرار گرفته در یکی عدمیه و در دیگری وجودیه. نظام محمول ها متفاوتند و تناقضی پیش نیومده. آقای فیاضی فرموده است که ما از طریق تفاوت در حمل هم میتونیم اینو حلش بکنیم. یعنی ایشون گفته از طریق تفاوت در حمل حل میشه. مثلا بحث رو ایشون برده روی تفاوت در حمل. ظاهر عبارت علامه طباطبایی ممکنه همین باشه. چون علامه طباطبایی گفته و به مثل این مثال ها رو هم حل میکنیم. بعد غیر اینجا که گفته اولی شایع. خب به ظهور این عبارت مثل بیان ظاهرش این است که مرحوم علامه که همه مثال اولی رو هم با همین حمل اولی و شایع میخواسته حل بکنه. ما گفتیم نه، به مثل بیان مثلیتش در حمل اولی و شایع نیست، مثلیتش در الجهت مختلفتون هست دیگه. جهت مختلفه تو اولی، مثال اولی جهت مختلفه، تو مثالهای دیگه هم جهت مختلفه. فقط تو مثالهای دیگه جهت مختلفش به خاطر اختلاف حمله، تو مثال اول جهت مختلف به خاطر وجودی و عدمی بودنشه، به خاطر این است. آقای فیاضی میگه که عدمون بالحمل الشایع طبیعی که بهش میگیم حمل اولی. پس عدمون یعنی مفهوم عدم، این هم خب یک مفهوم عدمی است دیگه. پس این عدم العدم به اعتبار مفهومش دیم. و عدم العدم رافع العدم، اینجا عدم العدم به حمل شایع متعارف است، یعنی مصداقش دیگه. یعنی مصداق عدم العدم که حقیقتا رافعه، او رافع العدم است دیگه.
عدم العدم
دیگه، حالا اشکالاتش رو خودتون فکر بکنید. ما فقط اینجا می‌خواستیم یه اشاره‌ای به فرمایش آقای فرید داشته باشیم. به هر حال به نظر من از جهات مختلفی جای تأمل داره. ما فقط می‌خواستیم که اون حرفی که بعضی از رفقا هم زدن، گفتن اینجاها شاید مرحوم علامه طباطبایی همه‌شو با اختلاف در حمل می‌خواسته حل بکنه، می‌خواستیم بگیم آقای فیاضی اینو گفته. ما گفتیم نه، اولیشو نمیخواد با اختلاف در حمل حل کنه، بقیهشو میخواد حل بکنه. به مثل بیان هم وجه شبهش در اختلاف جهت بودن است.
این بیانات های فیاضی قابل دفاع هست؟
بالاخره مناقشاتی به نظر بهش میرسه دیگه از جهات مختلف. دیگه گفتیم تو اینش اشکال نکنه دیگه، روی اینو تأمل بکنه دیگه. طبق این بیانی که آقای فیاضی گفته،
خود عدم و عدم رافع العدم
بخوایی درباره حرف آقای فیاضی حرف بزنی؟
اگر میخوام
نه دیگه، ما هر دوتاشو حمل شایع صنایع متعارفه میگرفتیم. ببین عدم و عدمه یعنی مصداقش. این نوع من العدم هست، چرا؟ چون اخص از عدمه. بطلان بر دو قسمت، یا مطلق البطلان است یا نوعی از بطلان است دیگه. الان اینجا عدم زیده، این یه نوع از بطلان است دیگه. اینجوری میشه عدم العدم رافع عدم، اینم باز دوباره هم به شایعه چی گرفتیمش؟ شایعه صنایع متعارفه. اینم شایعه صنایع چی؟ متعارفه گرفتیم. هر طور اینجوری گرفتیم دیگه. اگه رافع بگیریم چی؟
شایعه
صنایع متعارف بگیریمش باید
مصداقش بشه. ما نگاه کنیم، رافع نمیشه. یعنی
یه حدیت وجود
در نظر
مصداق
عدم و عدم
رو
در نظر بگیریم، رافع نمیشه. یعنی
رافعیت نداره. رافع دیگه، چه شما ثبوت فرضی بهش بدی؟ تازه این ثبوت حقیقی هم داره. اون مصداق عدم و عدم میشه من دیگه، میشه این دیگه. حالا این مصداق عدم
رافع نیست، رافعیتی نداره، وجود هست.
وجود رافع عدم است دیگه. وجود چیه؟ تارد عدم است دیگه. یعنی این مثالش دومیه، این دیگه خیلی متقن‌تر میتونه آدم بگه شایع صنایع متعارف است. چرا؟ این دیگه اگر نظر به مصداقش باشه، مصداق عدم عدم چی میشه؟ امور وجودی دیگه. وقتی امور وجودی هست که امور وجودی که حقیقتا عدم رو برمی‌دارد دیگه. بنابراین عدم العدم رافع العدم هست به حمل شایع یعنی به این معنا که شما این رو مصداق در نظر بگیرید، مصداقش میشه ماجیک دیگه، مصداقش میشه این دیگه، چون عدم العدم مصداقش اینا هستن دیگه. به همین جهت است که مصادیق عدم العدم را امور وجودی به حساب آوردن. مصداقش درسته مفهومش مفهوم عدمی است، ولیکن مصداقش یه مصداق چیه؟ وجودی و خارجی است دیگه. از این جهت عرض کردیم که این به مثلا کیفیت این نوعیت و همسان این حرفا که در نظرش بگیریم این درست در میاد دیگه. خب
یعنی اون عدمی که مضافون الیه، عدم العدم مضافون الیه، ما اینجا خود این رو ما فیه نیوندر داریم میبینیم، ما به نیوندر داریم میبینیم، درسته؟ یعنی اون رو
ما به نیوندر
مسائلش داریم میبینیم.
آره
حقیقی عدم اون هم که مسائلش وجودی دیگه، اونا رافع عدم هم.
این کلش فرده، این کلش میشه مصداق، نه میشه مصداق دیگه. پس عدم مولا عدم خودش مصداقه، این عدم مضافره هم باز دوباره
ناظر و مصداق
داره، همون ثبوتی نگاش کردن دیگه.
ولی اگر اون عدم مضافره یا مفهوم میشه در نظر بگیریم، خب عدم اون که یک عدم مضافره
که عدم هست، نه نه فرق نمی کنه. میگیم وقتی شما میگی نوعون دیگه لازم نیست مفهوم بگیریش دیگه، شما داری میگی نوعی از عدم هست دیگه، مثل انسان که نوعی از عدمه، وقت لازم نیست که حتما بگی چی مفهومه دیگه. میشه الان تبایعی که در افراد انسانی هست، این تبایع اینا همشون به اعتبار طبیعتشون نوعی از حیوان هستن دیگه. پس الان این افراد انسانی به اعتبار طبیعتی که توشون هست نوعی از چی هن؟ از حیوان هستن دیگه. پس عدم العدم نوع من العدم، چه این رو مصداق بگیریم به اعتبار طبیعتش درسته، چه این رو مفهوم بگیریم به اعتبار طبیعتش که مفهوم شده بازم درسته دیگه. پس ببینید انسان نوعی از چیه؟ از حیوان است. آیا انسان نوعی از حیوان است؟ مفهوم انسان میگیم نه، همون طبیعتش دیگه، این طبیعته تو ذهن میشه مفهوم، تو خارج میشه افراد، میشن مساجد دیگه. در هر صورت اینجا ما میخوایم بگیم که انسان یه نوعی از حیوانه، حیوان عامه، انسان خاصشه دیگه. انسان خاصشه حیث مفهومیتش کار نداره، روی اینکه این اخص از اون یکیه. اگر یه جایی شما یه فردی از افراد انسان رو دید، حتما حیوان برای صادقه دیگه، ولی تو خارج باشه دیگه. الان شما مثلا هازا انسانون یستوق علیه اندهو حیوانون، یعنی حساس رو تره کن به اراده دیگه. از این جهت اینجا گفتیم تفاوتی با هم دیگه ندارن. روش تعمل بکنید، چون تو کلاس زیاد دربارش صحبت کردیم. گاهی طیف زیادی از آقایونی که تو کلاس هستن خسته میشن، یعنی بحث کردن به هر اندازه که روشن میکنه خوبه ها، ولی یه درصدی شاید بیش از نصف از آقایون گاهی دیگه ممکنه خیلی خسته بشن از این مسئله و گاهی هم قاطی میکنن مسئله، یعنی دیگه زیاد صحبت میکنیم زیاد تکرار میکنیم مسئله چی میشه؟ قاطی میشه. از این جهت در این حال اشکالی که این نکته‌ای که دارید میگه، اگر با سوشی با هست حتما پیگیری بکنید ها، مثلا بعد از جلسه اون یک شنبه اینا پیگیری بکنید گرم میشه. خب پس آقای فیاضی اینو گفته، فرمایش آقای فیاضی تأمل کنید دیگه، حالا نکته ایشون فرموده. خب مثال معدوم مطلق رو ما گفتیم ملاک حل تناقضش اینه که اولی حمل شایع متعارف است و دومی حمل شایع طبیعی است، درسته؟ المعدوم المطلق لا یخبر عن، مرحوم الان فهمید المعدوم المطلق یعنی حقیقتش، یعنی مصداقش، او لا یخبر عن، پس میشه حمل شایع متعارفه. الوهو یخبر عنه و انه لا یخبر عن، گفتیم یعنی موضوع قضیه، پس میشه حمل شایع طبیعیه، درست شد؟ اینجوری میشه دیگه. حالا این حمل شایع طبیعیه رو طبق اصطلاحی که مرحوم مظفر گفته بهش میگن حمل اولی دیگه، حمل شایع متعارفه رو بهش میگن حمل اولی. اینجوری که شد میگیم المعدوم المطلق بل حمل شایع لا یخبر عن و بل حمل الاولی یخبر عن، یعنی حمل اولی شایعش اینجوری درست میشه دیگه. موضوع در قضای متعارفه مصادیق یعنی بل حمل شایع لحاظ میشه و در قضیه طبیعی مفهوم یعنی بل حمل الاولی. اینجوری که شد ما میتونیم اینجوری بگیم معدوم مطلق به حمل شایع لا یخبر عن، اما معدوم مطلق به حمل اولی یخبر عن. این توضیح عبارت مرحوم علامه است که بعد ما یه نکته‌ای در توضیح فرمایش مرحوم علامه گفتیم دیگه، گفتیم منظور از این که به حمله شایع نه اون مصداقی که ثبوت براش فرض کردی، چون به معنی اینکه ثبوت براش فرض بکنی ثبوت نفس الامری پیدا میکنه و یخبر عنه میشه، زو مشکل دوباره برمیگرده دیگه، همونی که شما گفتید لایفن دوباره یخبر عنه. منظورش از به حمله شایع یعنی رفع ثبوت به جمعی مراتبش، بخواد بگه خبر مال ثبوته دیگه، ثبوت که به طور کلی برداشته بشه خبرم چی میشه؟ برداشته میشه. پس ثبوت نفس الامری هم دیگه نباشه، ثبوت نفس الامری اگر بود که خبر نفس الامری هست، بنابراین بعد اون مطلق به حمله شایع یعنی بوده بره، بوده به طور کلی بره، خبرم به طور کلی میره. نه بوده رو لحاظش بکنی بهش اشاره بکنی، اگه بوده رو لحاظش کردی بهش اشاره کردی که ثبوت نفس الامری پیدا میکند و خبر و اشاره هم نسبت بهش میشه اوورد. این مثال اولی بود. مثال های دیگه راحت هستن. جزئی جزئی به حمل اولی و جزئی کلی است. به حمل شایع طبیعیه، حل به حمل شایع طبیعیه، یعنی مفهوم موضوع مصداق محمول است. اجتماع نقضین ممکن بالحمل شایع طبیعیه که بهش میگیم حمل اولی به اعتبار موضوع قضیه، محالون بالحمل شایع متعارفه. پس هر دوشون حمل شایع متعارف، هر دوشون حمل شایع، ولی یکیشون حمل شایع طبیعیه است، یکیش حمل شایع متعارف است. بین حمل شایع طبیعیه گفتن حمل اولی، لذا میگیم اجتماع نقضین بالحمل اولی ممکنه، ولی بله حمل شایع متعارفه یعنی مصادیقش محالون. درست در میاد دیگه. خب الا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن بالحمل الاولی و ثابت فیه بالحمل شایع طبیعیه دیگه. برابر این لا ثابت فی الذهن، لا ثابت است، اتحاد مفهومی دارد، و ثابت فیه بالحمل شایع طبیعیه یعنی مفهوم لا ثابت خودش مصداقی از ثابت هست دیگه، مفهوم لا ثابتون مصداقی هست چی؟ ثابتون هست دیگه. خب این تو این دو سه دقیقه عبارتشو مجبورم بخونم، چون نخونم باید فردا دوباره یه ساعت دوباره براتون حرف بزنم دیگه. هر جور که میدونید میخواید فردا یه ساعت براتون حرف بزنم یا خب عبارت من تون میخونم، چون که 500 بار تکرارش کردیم. فرمود که و به هادت طریق ینسب العقل الى العدم العلیت و المعلولیت حضاء ما للوجود من ذالک فیقول عدم العلت علت لعدم المعلول حیث یضیف العدم الى العلت و المعلول فیتمیز العدمان ثم یبنی عقل عدم المعلول على عدم العلت كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة وذلك نوع من التجاوز حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف فهم در عبارة؟
تجاوز
فلسفي تجاوز فلسفي مجاز عقلي دیگه. پشتوانش استلزامات لوازم است دیگه. ونظير العدم المطا العدم المقيد بأي قيد يقيده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم مصداق براش قائل میشیم، ثبوت نفسانی براش قائل میشیم، همه اینا براش قائل میشیم دیگه. ببین مقام اصلا مقام مفهومیت دیگه نیست، مقام اصلا از مفهومیت رفته بیرون، حواسشون شایع ثنایی هستن دیگه، بحث مصداق هستی. ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق مفهوم متمايز میشه، مصداق متمايز میشه. ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحوض كاعتبار عدم العدم قبال العدم نظير اعتبار العدم المقابل الوجود قبال الوجود. همونی که شما اعتبار میکنی عدم العدم را قبال عدم، مثل چطور میگفتی عدم الوجود، عدم الوجود، حالا به این عدم هم که وجودش کردی میگه عدم العدم، عدم العدم این عدم الوجود است دیگه، یه همون حیثیت به حیث وجودی نگاش کردن ها، به اون حیث وجودی شما نگاه کردی. و به ذالکی اندفع الاشکال فی اعتبار عدم العدم به نظرم چاره این نیست بزن که ایتا حضر فردا بخواهم یه سند برای شما حفظ دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هم و قضیه چه تفاوتی هستن؟ اون رو توی تقسیم هم رو هم محصم گرفتید با حالا که قضیه رو اخذ گرفتید، یعنی فرمودید حمل شایه داخلش هم قضیه طبیعیه از هم قضیه متعاکسه.
معلوم میشه قضیه رو اخذ نگرفتیم. هم ملاک یک قضیه است. قضیه به معنای قولی است که یسته خود سکوت علیه باشه و خبر بده از چیزی که صدق و کذب برمی‌داره. میگیم اگر بخواید شما یه قولی داشته باشید که یسته خود که کذب و صدق و کذب در برش باشه، حتما باید چیزی بر چیزی هم شده باشد که بشه قضیه درست بشه. از قضیه به حیث اخباریش نگاه کرده، هم به حیث اتحادیش نگاه کرده. اینا مستاون یکی هستن، اعتبارن دوتا هستن.
خب پس این اعتباری که دوتا هستن باعث نمیشه که ما بریم هم رو در یه قسمش دو قسم کنیم. یعنی شما فرمودید حمل اولی
قضیه متعارف در دو قسمه، یا قضیه متعارفه یا قضیه طبیعیه.
کاری مون نشده اینو میره قضیه هم رو گذاشته میگه، پس اهم و اخص نشدن دیگه، هم با قضیه مساویه دیگه.
خب ولی شما تو اون تقسیم هم رو گفتید، تو قول مرحوم ملا صدر رو گفتید هم دو قسم است، هم رو به دو قسم، یکی قضیه متعارف، یکی حمل متعارف شایع صناعی که عبارت از متعارف، دوم
از بخواه
رو کن خواهش کن حمل اولی که عبارت از چیزه حمل اولی
نه هم بر دو قسمه، حمل متعارفه و حمل
طبیعیه. این متعارفه رو هیچ کدوم تقسیم نکردید، دوتاش حمل متعارفه تو عبارت شما تقسیم قضیه متعارفه و طبیعیه بود تو اون عبارت. یکی دیگه چی عبارت ملا صدر
بعد ملا صدر
حمل شیء علی شیء یتصویر تصور علی وجهین
بعد و وجه
شایع صناعی که خودش سوا کان الحکم و علا نفس مفهوم موضوع که مفهوم قضیه طبیعیه او علا افراد
خارجیه.
خب هم این
پس حمله حمله شایه بر دو قسمه، متعارفه و طبیعیه.
خب طبیعیه رو باید ما نباید به عنوان یک قضیه طبیعیه حساب کنیم. چرا از رفت زیر مجموع شایه؟
چون از احساب شایه که اتحاد مصداقی است، اتحاد مصداقی، اتحاد جین مصداقی، اتحاد مصداقی اسم این شایه میشه، مقصد بهش میگیم متعارف، بهش میگیم عرضی. یه عرضی بر دو قسمه، یا متعارف هست این ما یقال علیه الموضوع یقال علیه المفهوم، یا المفهوم یقال علیه المفهوم. این مصداقشه دیگه، این مصداقه. میگه هر کدومشون همشون شایعنی و هر کدومشون میگه شایع. پس این کلمه متعارف مشترک لفظیه. تو مفهوم اومده تو قسمه اومده.
یعنی اونجا پایه میشه مفهوم مصداقی از اون محموله.
آفرین.
خب الان اگر حمل اولی باشه چی؟
اتحاد مفهومی داره، اتحاد مصداقی نیست.
یعنی دیگه تو موضوع مفهوم رو مصداقی از محمول نمیگیری.
نمیگیریم. میگیم مفهوم موضوع همون مفهوم محمول است دیگه. پس انسان، حیوان چی؟ ناطقه. اینا مفهومشون یکی هستن. اصلا حمل اولیه ذاتی این نمیگیم این مصداقی از این است، میگیم این همین مفهوم همینه دیگه.
یعنی نمیگیم اون مصداقی که بهش انسان صدق میکند این حیوان ناطق هم صدق میکند.
نه دیگه، چون تو تعریفات داریم، چون تو تعریفات داریم صحبت میکنیم دیگه، نمیگیم ما یقال انسان یقال، میگیم این مفهوم انسان میدونی مفهومش اینه که به درد تعریفمون بخوره دیگه. این مال علومه دیگه، تو علوم که هست در آثار میخوایم صحبت بکنیم، میخوایم به تعریفش نداریم. اینجا چون به تعریف کار داریم، مثلا رو مصداقش نباید بریم. میبینیم مفهوم انسان میدونی چیه؟ این مفهومش مفهوم حیوان ناطقه. میگیم مصداقش چی؟ خب مصداقش که حتما یکی هستن دیگه، مفهومی که باشن که حتما مصداق
ولی مقام بحث ها مقام تعریفه. تو اینجا میریم تو مصداق. تا رفتیم تو مصداق اون صدران دیگه رفتیم تو مصداق حواست باشه این مصداق و متعارفه مرادمون تنها نیست، اینم هست. این وقت نگید که رفتون تو مصداق یعنی ما یا قال علیه الموضوع یا قال علیه المحمود فقط، نه اینم هست، اینم شما هم نشانه سنایی بگیرش اسم این گذاشتیم متعارفه، چون باز از بین دو این متعارفه، از بین این دوتا این متعارفه، از بین این دوتا این متعارفه.
شما مثالش میشه از این ترمیه؟
مثل انسان نوعه، مفهوم انسان نوعه،
جزئی جزئی است. چرا نمیگیم قضیه متعارف است؟ مسائل جزئی مثل جزئی،
چون که در همه حمل های اولی متعارفش هم صادقه.
همه
پس بهش بگیم
انسان انسان است، آخه یک کسی این جمله رو بگه بیشتر یه مثلا میگه جزئی جزئی است پیش میخوره که منظورش متعارفه باشه، وگرنه این تغییر خاصی لحاظ نشده درش که
تو وقتی میگه جزئی جزئی از ظاهرش که میدونست که میخواد این همانی رو دیگه، یعنی میخواد نظر به مصداقش نداشته باشه.
آه چه فایده داره؟ چه تغایری این بلا هم شده؟
تغایر توهمی دیگه، که یه کسی الان یه مکتب با داریم، الان مگه نه مکتب با داریم که میگه اساس واقعیت بر تناقض است و اینه که خودش خودش نباشد دیگه. ما در دفع این توهمی چی میگیم؟ میگیم نه هشت خودش خودشه دیگه. اصلا هویت را اولین قضیه حساب کردن دیگه. هویت یعنی چی؟ یعنی انسان انسان است، جزئی جزئی است، دیوار دیواره، هر چیز خودش خودشه. این دقیقاً مبچی نقطه